مال من است. زندگی چیزی نیست که لبه تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی رسم خوشایندیست، زندگی رسم خوشایندیست. زندگی نو بر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است.
شب یعنی یه فرصت باریک، شب یعنی یه خلوت، شب یعنی یه نگاه به پشت سر، شب یعنی آماده شدن واسه یه روز دیگه از زندگی. وقتی باور میکنی اینجا شب نیست. اینجا شب اینجا همه یه دل آفتابی و روشن.
دقیقا همینطور، اینجا واقعا شب نیست. با این پیامک های پرمهری که برای ما ارسال میفرمایید و یا ما صدای گرم و دوست داشتنی شما رو میشنویم و کلی هم ذوق میکنیم و کلی هم انرژی میگیریم. گفتیم راجع به نظم داریم با شما صحبت میکنیم و داشتن نظم و انضباط در زندگی که باعث میشه آدم زندگیش یه سر و شکل جالبی بگیره و کارا خیلی دقیق و منظم پیش بره. آیا شما جزو اون دست از افرادی هستید که خیلی اتو کشیده و منظم هستن و یا نه در عین بی‌نظمی و یا اینکه تو وقتهای اضافی توی دقیقه 90 به قول معروف توی اون پنالتیایی که میخوان بزنن کاراتون رو به سرانجام میرسونید و از پسش برمیایید؟ آقا صمد از رودبار زیتون گفته که سلام، من خیلی تو کارام نظم داشتم ولی از وقتی که بیکار شدم تو خونه خوابیدم خیلی هم بی‌حوصله و بی‌نظم شدم. آقا صمد، امیدواریم که شما خیلی زود برگردید به زندگی و بدونید که به هر حال زندگی ادامه داره. به هر حال شما هم میتونید که حالا با یه گشت و گذاری در یه کار باب میل خودتون رو به هر صورت پیدا بکنید و ما براتون که آرزوی موفقیت میکنیم. آقای خلیل محمودی از شهرستان سلماس گفتن که من پیام میدم خدمتون، شاطر لواش سنتی تنوری هستم. خدا قوت، خسته نباشید. گفتن یک پیرمرد 90 ساله رو من میشناسم، اسمش مرادعلیه، هر وقتم میاد نون میگیره هنوز من ندیدم که بدون اتو و واکس کشیده به کفشاش بیاد، یعنی همیشه دقیق و منظم. دمشون هم گرم. خدمتون عرض میکنم که دوست دیگری گفتن سلام به مجری محترم، ما هم خدمتشون سلام میکنیم. گفتن به نظر من داشتن نظم و ترتیب و برنامه‌ریزی در کارها در زندگی خیلی مهمه و باعث میشه که کارها خوب و سریع پیش بره، ولی بعضی وقتا هم بی‌نظمی عین داشتن نظمه. دقیقا همینطور که شما میفرمایید. دوست دیگری گفته که سلام، خدا قوت، شبتون بخیر، بنده خیلی منظم هستم چه توی منزلم و چه محل کارم. من راننده ماشین سنگینم، خیلی مرتب و منظم و همین باعث میشه که باعث ناراحتی میشه اگه کسی رو نامنظم ببینم، یعنی اگه کسی رو، ایشون گفتن اگه کسی رو نامنظم ببینن ناراحت میشن. اگه بنده تو خوابیدن نامنظم هستم اونم به خاطر شغلم هستش. آقای بابایی از ملایر اینو برامون فرستادن و گفتن الانم توی جادم نزدیک یست. خدا قوت آقای بابایی و همه دوستای عزیز شنوندهی که توی به قول معروف مسیر شهر و دیار خودشون هستن، توی سطح راه ها و جاده ها در حال ترددن. الهی که سفرتون بی خطر باشه و خیلی دقیق و منظم به شهر و دیار خودتون برسید. 1:05 بامداد روز سه‌شنبه است. اینجا شب نیست.
نظم داشتن یه خصوصیت خاص بی‌نظیره.
چی بود؟ چی میگفتیم؟ آه براست چپ.
اه چیه؟
هیچی گفتیم نظم، یاد سربازیمون افتادم.
کسی که انضباط داشته باشه یه شخصیت خاص داره.
الان ناظم مدرسه ما خیلی هم خاص نبودا.
نگاه کن ببین از لباس پوشیدن آدم ها هم میشه فهمید که نظم و انضباطشون چه نمره ای داره.
نه بابا خیلی هم شلخته بود اتفاقا.
کی؟
ناظم مدرسه‌مون دیگه.
ای بابا میگم شخصیت با انضباط.
آخه من دست خودم نیست، کسی که از انضباط میگه ناخودآگاه یاد ناظم مدرسه و نمره انضباطم میافتن.
نظم و انضباط استمرار میاره. خب 100% استمرارم موفقیت میاره.
آخه ناظم مدرسه
ما... آیا خدا
شایدم سخته ها، اما به موازات مسیرش موفقیت قدم به قدم حس میشه که این خودش به آدم شخصیت میده.
خیلی تو قدم زدن ما مؤثر بود خدا بیامرز. اصلا قدم که هیچی، میدویدیم و فرار میکردیم ازش.
کی؟
ناظم.
ای بابا اینو بیا بردار ببر.
ای بابا ببین، میگم نه این که تا قبل از نظم یا در نبود نظم شخصیت نداشته باشیم، ولی بعد از یه استمرار منظم به یه شخصیت ایدئال دست پیدا میکنیم.
آره دیگه، نمرات مستمر مارم آقای
نظم. وای فکر کن نظم تو هر فعل و انفعالی میتونه جا داشته باشه.
فعل و انفعال
کجا رفتی باز؟
این رفت یه کاری دست خودش و یکی دیگه بده ها، از من گفتم.
مثلا نظم تو حرف زدن، تو راه رفتن، تو شیطنت کردن اشاره به شخص خاصی نبودا. چیه؟
هیچی، تکچخ نمیتونستم بزنم با موتور، الان گفتم بغل خیابونیم رفتم ببینم با نظم و ممارست میشه یا نه، ولی آی 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 درد میکنه ها، درد.
من که میگم یه سری ها توی راه رفتن و شیطنت کردنم نظم ندارم، البته بازم اشاره به شخص خاصی نباشه ها.
حالا همش هم سر آدم ها نیست، همینجا کنار جدولای همین بلوار نظم رو ببین.
آره آره یکی یکی انگار جویدنشون.
نظم این ساختمونا و مغازه ها رو ببین، کیف نداره دیدنش.
آره همه دراکوتا، یکی در میون، منگولت اینا.
البته که فراموش نشه خیلی ها شاید از نظم و انضباط تو کارا لذت نبرن و حس خوبی هم بهشون دست نده، این کاملا طبیعیه.
آره بابا اصلا نظم چی هستن؟ دل کن.
اتفاقا بعضی وقتا نظم نداشتنم لذت داره.
منم موافقم با این.
بیخیال بودنم لذت داره.
اصلا همین نمودار سینوسیه که قشنگ میکنه زندگی رو.
کجا رفتی؟ وای
افتادم تو سرازیری سینوس. بوه چه حالی میده.
بله بامدادتون بخیر باشه. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دستندرکاران رادیو. در جواب اولتون بایستی بگم که نظم من 50-50 هستش و سوال دومتون این که بهترین قلعه، قلعه فلک الافلاک شهر خرم‌آباد هستش که واقعا دیدنیه، با دریاچه کیو. آقا مجید دهقانی از خرم‌آباد اینو برامون فرستادن. دقیقا همینطوره، خرم‌آباد خیلی جای دیدنیه و واقعا لذت بخشه. اگه تو فصل بهار برید که اصلا انقدر آب و اینا هستش توی مناطق مختلفش که آدم واقعا لذت میبره. خدمتون عرض بکنم که بالا بالاتریا واسه زندگی آدمی درست کرد، بالاتریا برای آدمی زندگی درست کردم. فکر کن دنیا طبقه طبقه باشه، واسه هر طبقه نظم خاصی رو تعریف کرده باشن. اینو یه دوستی برامون ارسال کرده بودن که خودشون معرفی هم نکردن. دوست دیگری گفته که آخه خود دنیا هم یه وقتهایی نظمش رو به هم میزنه، مثل همین کسوف و خسوف. همیشه روز و بعد شب یهو روزی رو تبدیل به شب میکنه، گرچه موقتیه و کوتاه، ولی من یکی رو به نشانه این میگیرم که اینم یه نظمیه که بالاتریا برامون گفتن. یکی از دوستان اینو برامون ارسال کرده بودن و در واقع راجع به نظم جهان این رو برامون گفته بودن. امیدوارم که همه ما بتونیم که نظم و انضباط رو سرلوحه امور زندگی خودمون قرار بدیم تا بتونیم یه به موفقیت‌های خودمون در زندگی خیلی بیشتر نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. اما بهتره که الان دیگه در حالی که 10 دقیقه از بامداد رو، بامداد روز سه‌شنبه رو پشت سر گذاشتیم، 1:10 الان شد دیگه 1:11، یه چرخی بزنیم، یه گشت و گذاری توی دنیای کتاب ها داشته باشیم و یه اطلاعاتی رو از این دنیای کتاب ها به دایره اطلاعات و آگاهی خودمون بیافزاییم که فکر میکنم خیلی هم خالی از لطف نیست.
داستان جاناتان مرغ دریایی داستان مرغی را روایت می کند که به ماندن در زمین و در یک سطح همیشگی بسنده نمی کند و مانند دیگر مرغان دریایی ماندن در روتین و شرایط یک نواخت زندگی برایش مطلوب و خوشایند نیست و به دنبال تغییر وضعیت موجود است. او می خواهد پریدن و پرواز در شرایط و موقعیت‌های تازه را هم امتحان کند. او از پیروی بی قید و شرط از باورها و قوانینی که دیگر مرغان دریایی به آنها پایبند بودند روگردان بود. او می خواست خودش را بیشتر بشناسد. می خواست توانایی‌ها و پتانسیل‌های خود را کشف کند. او به دنبال تمایز و حرکت به سمت موقعیت جدید است. او خود را باور دارد و ایمان دارد که زندگی بیش از خور و خواب و خشم و شهوت است. او می‌خواست پرواز در ارتفاعات و سرعت‌های متفاوت را تجربه کند. می‌خواست محدودیت‌ها را کنار بزند. او علی‌رغم مرغان دیگر به چیزی غیر از دستیابی به غذا فکر می‌کرد. به پرواز. بدین ترتیب چند روزی را تلاش کرد تا مانند مرغان دریایی دیگر رفتار کند. او حس بهتری از بودن در وضعیت آرام و بدون چالش داشت، اما روح پرنیاز او نتوانست بیش از این تاب بیاورد. لذا دوباره به کشف خودش و توانایی‌هایش در پرواز پرداخت. در دل تاریکی شب با ذهنی آرام به سمت نوری که بر فراز ساحل پرتو افکنده بود پرواز کرد و با خود اندیشید چقدر زیباست. برشی از کتاب جاناتان مرغ دریایی، اثر ریچارد باخ.
اما بریم یه چرخی بزنیم توی دنیای قصه ها. از بعد از دانشگاه تا همین چند وقت پیش ندیده بودمش. یه عصر جمعه همین 2-3 ماه پیش زنگ زد منزل پدریم. خودم گوشی رو برداشتم. اول نشناختمش. حق داشتم. آخه یه 20 سالی از اون وقتا گذشته بود. ولی یکم که حرف زدیم و به هم نشونی داد تازه یادم اومد. خوش باش و احوال پرسی با همدیگه کردیم و همون شب قرار گذاشتیم که همدیگه رو تو همون ساندیویچی دم دانشگاه ببینیم. وقتی رسیدم باورم نشد، همون پسر باحال و پر انرژی روزای دانشگاه که وقتی میدید ما داریم بحثای جدی سیاسی و فلسفی میکنیم میگفت من مثل شماها نیستم، پاهم رو زمینه، مدرکمو که بگیرم میرم سربازی، بعدم یه کار پیدا میکنم و سر سال نشده میرم خواستگاری، 45 سالم که بشه یا دختر شوهر میدم یا پسرمو میفرستم خدمت. حالا شما بشینید ببینید اول مرغ بوده یا تخم مرغ. حالا نشسته بود توی همون ساندویچی که عاشق ساندویچای اولویش بودیم، داشت سیگار میکشید، زیر چشاش گود افتاده بود، لاغر و تکیده شده بود و سفیدی موهاش به صورتش نمیومد. رفتم تو و سلام کردم، سیگارشو توی زیر سیگاری خاموش کرد، در حالی که هنوز ازش دود بیرون میزد اومد جلو و سلام کرد. همدیگه رو بغل کردیم، باورم نمیشد هم سن و سالیم. یهو گفت چطوری رفیق جون؟ خندیدم. رفتیم طرف یکی از میزا و نشستیم، برامون منو آوردن، گفت انتخاب کن. گفتم تو چی شدی؟ قرار بود همین روزا عروسی دخترت دعوتمون بکنی. همونطوری که داشت منوی غذاها رو نگاه میکرد سرشو تکون داد، گفت تو بالاخره سربازی رفتی؟ گفتم نه، اون روزا راستش سربازی رو میفروختم، منم خریدم. گفت خب کاری کردی؟ گفت خوب کاری کردی، منم میتونستم بخرم ولی میخواستم با پولش زن بگیرم و نمیشد. گفتم عوضش تو زن گرفتی؟ گفت نه. گفتم خب رفتی سربازی مرد شدی؟ خندید. گفت اون دختره یادتی که یه کاپشن بلند بنفش داشت؟ گفتم همونی که عینک میزد، همیشه جلوی کلاس مینشست، با هیچ کس هم حرف نمی زد، هر 4 سالم زمستون و تابستون فقط همون کاپشن بنفش رو می پوشید. چقدر مسخرش می کردیم، داشتیم می خندیدیم که گفت دیگه تابستونا نمی پوشیدش. گفتم چرا بابا، کاپشنه رو به تنش دوخته بودن. همونطور که داشتم میخندیدم گفت من عاشقش بودم. نفهمیدم چه جوری خندم و جمع کردم، گفتم ببخشید. گفت عیبی نداره، شما که نمیدونستید. گفتم خب بهش میگفتی اون روزا؟ گفت نمیشد، ولی همون روزا رفتم خواستگاریش، باباشم شرط گذاشت که باید بری سربازی تا مرد بشی. این شد که تا مدرک همو گرفتم رفتم سربازی. حالا کجا افتادم؟ لب مرز. اونجا چه خبر بود؟ یه روز قاچاقچی رد میشد، یه روز قاتل. من همینطوری داشتم میخندیدم، اونم همینطور. یه وسط همون خنده ها بهم گفت نخند، دارم جدی بهت میگم. سرمو تکون دادم و سعی کردم که کمتر بخندم. گفتم خب بالاخره چی شد؟ گفت یه بار با اشرار درگیر شدیم. با همون خنده پرسیدم اشرار چی هستن؟ گفت هم دزدن، هم قاچاقچی، هم قاتل. بعدش هم ادامه داد چند تا از هم خدمتیام جلوی چشمام شهید کردن. من تا اون موقع مردن رو ندیده بودم، تیر زدن و تیر خوردن رو ندیده بودم، جون کندن رفیقامو ندیده بودم. وقتی گرفتنش و قائل تموم شد مرخصی گرفتم و اومدم خونه. گفتم میرم میگم که اینا رو دیدم، واسه مرد شدن هم کافیه دیگه. وقتی رسیدم سر کوچهشون دیدم دم در خونهشون یه پارچه سیاه بزرگ زدن. گفتم اینم از شانس من. حالا پدر بزرگی، مادر بزرگی چیزی فوت شده و سر همین عروسی ما میخواد کلی عقب بیفته. گفتم خوب. گفت دم در که رسیدم چیزی روی پارچه سیاه نبود. در زدم، کسی در رو باز نکرد. تلفن زدم، کسی گوشی رو بر نداشت. نمیدونستم چی کار بکنم. یکم نشستم دم در، ولی بازم کسی نیومد. گفتم خب. گفت آخرش رفتم توی خاربار فروشی سر کوچه‌شون، پرسیدم شما از اهالی این خونه خبر دارین؟ مغازه‌دارم گفت خدا رحمتشون کنه، مردمای خوبی بودن. چشمای من داشت از حدقه بیرون میزد. گفتم یعنی چی؟ گفت منم حال تو رو داشتم. از مغازه‌دار همینو پرسیدم. گفت عروسی فامیلشون بود، رفته بودن بم، همون شبی که زلزله اومد دیگه هیچ کدومشون بر نگشتن. خندم خوش شده بود. کارگر ساندویچی اولویه هایی رو که سفارش داده بودیم آورد و با دو تا نوشابه مشکی روی میز گذاشت. رفیقم بهش به فرما زد و به منم گفت بسم الله بخور نوش جونت. گلوم خوش شده بود. در نوشابه ها رو باز کرد، یه قلوب خوردم، اونم همینطور رو. بعدش هم گفت میدونه این زندگی با آدم کارای عجیبی میکنه، یه وقتایی فقط میخوای مرد بشی ولی پیرت میکنه. اما تو این فرصت‌های پایانی برنامه یک سفر و یک سیر و سیاحتی توی آسمونا داشته باشیم و از حال و هوای آسمونا هم با خبر بشیم، اونم با آسمون بی نهایت.
سلام، من علی نوبخت هستم و ازتون دعوت میکنم با هم سفری کوتاه و رادیویی داشته باشیم به فضای بیکران. در این قسمت قرار بریم به سراغ یکی از ناشناخته های پر رمز و راز فضایی، ستاره های مگنت‌اختر یا همون مگنتار، ستاره های عجیب اما واقعی. آسمان بی نهایت. مگنتارها ستاره‌های نوترونی بی‌نهایت متراکم هستند. در واقع اونها اساساً یک ستاره کاملند که البته با کره‌ای به عرض فقط حدود 15 کیلومتر تصادف کردند. 900 هزار هرم بزرگ جیزه، این اندازه و حجم از جرم مساوی با فقط یک قاشق چایخوری از مگنتار. علاوه بر این ستاره‌های عجیب در برگیرنده قوی ترین میدان‌های مغناطیسی شناخته شده در جهان هستند. میدان‌های اونها به قدری قویه که هر چیزی که به اونها نزدیک بشه در سطح اتم از هم شکافته میشه. این ستاره‌ها مدتی پرتوتابی می‌کنند و سپس دیگه هیچ علامتی از سوی اونها دریافت نمیشه. بعضی از ستاره‌های مغناطیسی چند ساعت و بعضی هم چند ماه پالس می‌فرستند و بعد از اون دوباره کم فروغ و ناپدید میشن. قدرت میدان مغناطیسی مگنتار 1000 تریلیون برابر قوی تر از میدان مغناطیسی زمینه و همین میدان مغناطیسی دمای سطح ستاره رو تا حدود 10 میلیون درجه سانتیگراد افزایش میده. میخوام براتون یه مثال بزنم. اگه بخوایم نزدیکتر از 1000 کیلومتری اونها حرکت کنیم خیلی زود از بین میریم، به این دلیل که میدان مغناطیسی این ستاره ها الکترون های بدن ما رو از اتم های اونها جدا میکنه و ما به ابری از یون های تک اتمی تبدیل میشیم. جدا از میدانهای مغناطیسی فوق‌العاده قدرتمند، مگنتار میتونه مقدار زیادی انرژی رو به صورت شراره، اشعه ایکس و انفجارهای اشعه گاما آزاد کنه. بنابراین اونها با حوادث شدید در جهان در ارتباط هستند و میشه اونها رو به عنوان عجیبترین اجرام کیهانی در کنار سیاه‌چاله ها قرار بدیم. به عنوان مثال در سال 2004 میلادی شراره سطح یک مگنتار میدان مغناطیسی زمین رو از فاصله 50,000 سال نوری تحت تأثیر قرار داد. فیزیکدان ها هنوز دقیقا نمیدونن که چطوری یه مگنتار میدان مغناطیسی فوق‌العاده خودش رو تشکیل میده. با این حال این میدان باید مربوط به تراکم باور نکردنی ستارگان نوترونی و فضای عجیب و غریب داخلی اونها باشه. فقط یک مقدار کم از ماده ستاره نوترونی، مثلا حدود یک حب قند، در کره زمین 1 بیلیون تن وزن داره، تقریبا مشابه یک کوه متوسط. میدان مغناطیسی یک مگنتار ممکنه توسط فضای داخلی یک ستاره نوترونی ایجاد بشه که البته تصور میشه از نوترون‌ها، کوارک‌ها و حالت‌های عجیب و غریب ماده، یعنی تبدیل به یک مایع ابررسانه باشه. بنابراین وقتی که یک ستاره میچرخه، درست مثل یک ژنراتور یا دینامو بزرگ رفتار میکنه و یک میدان مغناطیسی خیلی بزرگ تولید میکنه. باید بدونیم که ستاره های مغناطیسی درست مثل ستاره های نوترونی به وجود میان، یعنی وقتی گداخت یا همجوشی هسته‌ای توی ستاره پایان پیدا میکنه، تولید گرما هم در اونها متوقف میشه و زندگی ستاره توی اون مرحله به پایان میرسه. اگه جرم اولیه ستاره بیش از 8 برابر جرم خورشید باشه، نهایتاً هسته ستاره در خودش فرو میشکنه، یا اصطلاحاً انفجار مهیبی موسوم به ابرنو اختر رخ میده. درباره ستاره های مغناطیسی نظریه مطرح شده که سعی میکنه علت قدرتمند بودن میدان مغناطیسی اونها رو توضیح بده. طبق این نظریه ستاره نوترونی باید ابتدا 100 تا 1000 بار در ثانیه به دور خودش بچرخه تا به یک ستاره مغناطیسی تبدیل بشه. اما هنوز هم کاملا مشخص نیست که چه عواملی سبب میشن تا گاهی به جای ستاره نوترونی یک ستاره مغناطیسی تشکیل بشه.
بله، کم کمک داریم به خط پایان برنامه امشب اینجا شب نیست میرسیم. اجازه بدین یکی دو تا از پیامک های شما رو هم بخونم خدمتون عرض بکنم. که دوستی گفته که به نظر من داشتن نظم و ترتیب و برنامه‌ریزی در کارها در زندگی خیلی مهمه و باعث میشه که کارها خوب و سریع پیش بره، ولی بعضی وقتا هم بی‌نظمی در واقع عین داشتن نظم، خودشون هم معرفی نکردن. دوست دیگری گفتن که در رابطه با جواب سوال برنامه‌تون شلخته من نیستم، ولی مشکلات زیادی که هستن و در واقع اونا باعث میشن که آدم شلخته بشه. سرکار خانم تینا اینو برامون گفتند و خدمتون عرض بکنم که دوست دیگری گفتن که این اعتیاد نمیذاره که من با نظم و دقیق باشم، دنبال کننده همیشگی شما. دوستی از همدان شهرستان نهاوند اینو برامون ارسال کرده بودن. اما گردش امشب ما هم به پایان رسید. سیر و سیاحتی در به قول معروف دنیای کتاب و کتابخونی داشتیم، نقطه ای از جهان رو، ایتالیا رو باش آشنا شدیم و خیلی از آسمانگردی و خیلی از پیامک های شما و به قولی تلفن های گرم و صمیمی که به ما زدید، و این هم نقطه پایان امشب ما بود. تا هفته بعد و یه اینجا شب نیست دوباره و تازه.